ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنج شنبه 30 آبان ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 21 ماه نوامبر سال 2013 میلادی است. عصر همه شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و منطقه بخیر. سلامی گرم به همه شمایی که در گوشه و کنار جهان و در ساعتی متفاوت صدای ما رو میشنوید. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد. مجله که به همت و با تلاش تک تک همکارانم در پراگ، جایی که مقر ماست و همچنین در دیگر نقاط جهان تهیه می شود. نخست در این صف همکارم حمید فاطمی، دبیر خبر امروز رادیو فرداست که با دستی پر از تازه ترین آنها با ماست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا از ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز به وقت محلی، ساعت 17 به وقت ایران در ژنو ادامه یافت. دور اول مذاکرات ظریف و اشتون در ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی انجام گرفته بود. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه و یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده قبلا گفته بود تا اعتماد بازسازی نشود قادر به مذاکرات سازنده نخواهیم بود. به گفته عراقچی در مذاکرات قبلی مقدار زیادی از اعتماد هیئت ایرانی به دلیل عدم یکسانی مواضع در بین گروه 5 به اضافه 1 سلب شده بود و به گفته وی قرار است در دیدار با خانم اشتون به این نتیجه برسد هیئت ایرانی که آیا میتواند وارد مذاکره برای تهیه متن شود یا نه. مشروع گزارش ها مربوط به مذاکرات ژنو را در همین مجله خواهید شنید با گزارشگر رادیو فردا در محل. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه شیعه عراقی موسوم به لشکر مختار برخوردار از پشتیبانی ایران، مسئولیت پرتاب خمپاره به خاک عربستان سعودی را بر عهده گرفت. عربستان قبلا اعلام کرده بود که روز چهارشنبه دیروز 6 خمپاره به منطقه مرزی دورافتاده ای از این کشور اصابت کرده است. روز پنجشنبه شخصی که خود را واثق البتبات فرمانده لشکر مختار معرفی می‌کرد در تماس تلفنی با خبرگزاری رویترز مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت و گفت این اقدام هشداری است به عربستان سعودی تا دست از مداخله در امور عراق بردارد. واثق البتات روحانی جوانی است که دبیر کلی گردان حزب الله عراق را نیز بر عهده دارد و در تابستان گذشته مسئولیت پرتاب خمپاره به اردوگاه آزادی در عراق را که مجاهدین خلق در آن اسکان داده شدند بر عهده گرفته بود. انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در بازاری در شهر سعدیه واقع در شمال شرقی بغداد امروز پنجشنبه دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. گزارش خبرگزاری فرانسه از 32 کشته خبر داده است. خشونت‌ها در عراق در سال 2013 تا به حال جان حدود 5800 نفر را گرفته است. به گزارش سازمان ملل تنها در ماه اکتبر 980 نفر در این خشونت‌ها کشته شدند. دولت اوکراین روز پنجشنبه به طور ناگهانی روند امضای توافقنامه بازرگانی آزاد با اتحادیه اروپا را به حال تعلیق درآورد. پایگاه اطلاع رسانی دولت اوکراین دلیل این اقدام را بررسی کامل آثار و تبعات این توافقنامه بر همکاری‌های بازرگانی اوکراین و روسیه اعلام کرده است. اتحادیه اروپا پیشتر امضای توافقنامه تجارت آزاد با اوکراین را موکول کرده بود به آزادی خانم یولیو تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین از زندان و اعزام او به خارج از کشور برای معالجه. پارلمان اوکراین امروز طرحی را که به خانم یولیو تیموشنکو چنین اجازه می‌داد رد کرد. یولیا تیموشنکو که از 2 سال پیش به جرم سوء استفاده از مقامش در زمان نخست وزیری در زندان است، درخواست کرده برای پیگیری درمان به آلمان برود. و نشست مشورتی لویاجرگه افغانستان امروز پنجشنبه با شرکت حدود 2500 تن از سراسر افغانستان کار خود را برای بررسی پیمان امنیتی با آمریکا آغاز کرد. پس از ماه‌ها گفتگو میان مقام‌های افغانستان و آمریکا، دیشب جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که دو طرف بر سر متن نهایی این پیمان به توافق رسیدند. یکی از موضوعات مورد اختلاف چگونگی محاکمه نیروهای آمریکایی مجرم بود. مطابق پیشنویس این پیمان، محاکمه این سربازان در خاک افغانستان اما بنابر قوانین آمریکا صورت خواهد گرفت.
سپاسگزارم حمید فاطمی بود با تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سومین دور از مذاکرات اتمی ژنو میان مذاکره کنندگان ایرانی و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 امروز پنجشنبه از سر گرفته شده است. سری به ژنو خواهیم زد با فرستاده ویژه رادیو فردا برای پوشش آخرین اخبار مربوط به گفتگوها. زنده و مستقیم گفتگو می‌کنیم. گفتگوی زنده و مستقیم نیز با تحلیلگر ارشد مسائل ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن که اکنون در ژنو است خواهیم داشت. روزنامه دولتی ایران از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای تیم مذاکره کننده ایران از جانب برخی محافل افراطی داخلی گزارش داده. آنها هشدار دادند که ترکمن‌چای جدیدی در راه است و بازی رایانه‌ای ترور روحانی که در خبرها آمده که جمع‌آوری شده است. گزارش‌های بیشتر درباره نظرسنجی از شهروندان آمریکایی و حمایت 2/3 آنها از توافق هسته‌ای ایران و آمریکا. و بارش دومین باران آلوده در خوزستان و همچنین برنامه دات‌کام همه و همه در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. هانا کاویانی فرستاده ویژه رادیو فردا هم اکنون روی خط تلفن استودیوی رادیو فرداست. دور دوم گفتگوی کاترین اشتون و محمد جواد ظریف دقایقی پیش به پایان رسید. در مورد تازه ترین تحولات از هانا کاویانی می شنفیم.
سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی. اون چیزی که اتفاق افتاده این هستش که همونطور که گفتید دور دوم مذاکرات دو جانبه کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در هتل اینترکانتیننتال شهر ژنو پایان یافته. اونطور که سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرده این مذاکرات مفید بوده و همکنون خانم اشتون مشغول توضیح دادن درباره این مذاکرات هست به معاونان سیاسی 6 کشور که در محل حاضر هستند از گروه 5 به علاوه 1. همچنین سخنگوی اشتون گفته که کار فشرده مذاکره ادامه پیدا خواهد کرد. برخی گزارش ها کیست که این مذاکرات در 6 عصر به وقت ایران حدود ساعتی 1 ساعت و نیم دیگه 6 عصر ببخشید به وقت ژنو حدود 1 ساعت و نیم دیگه ادامه خواهد یافت، اما این گزارش هنوز تایید نشده. اون چیزی که مشخص هست اینه که لحنی مثبت‌تر خصوصا از مقام های ایرانی در مقایسه با صبح امروز و عصر دیروز داریم میشنویم. کنفرانس خبری صبح امروز برگزار شد. عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف مرکز رسانه ها اومد و درباره مذاکرات دیروز صحبت عراقچی خیلی اعتماد سازی تاکید کرده بود در این کنفرانس خبری، که البته این کنفرانس فقط برای رسانه های ایران بود و ما نمیتونستیم که وارد این کنفرانس خبری بشیم. اون چیزی که وجود داره این هستش که محمد جواد ظریف دیشب اعلام کرده بود که قرار امروز مذاکراتی جدی و ریز در مورد تفاهم نهایی داشته باشه با خانم اشتون، اما جزئیات مذاکرات امروز به هیچ وجه منتشر نشده و پشت درهای بسته برگزار شده. برخی در اینجا میگم که مذاکره بر سر متن توافقنامه است، اما این هم موضوع گمانه‌زنی است که همکنون مطرح است. شب گذشته هم ما شنیده بودیم که به هر حال طرف آمریکایی وقتی که صحبت کرده بود گفته بود که اگه توافق آسان بود زودتر از اینها به دست می اومد. خبرنگاران فرانسوی که در یک نشست خبری با مقام های فرانسوی شرکت کرده بودند از مثبت اندیشی اونها می گفتند در مقایسه با اون چیزی که ما در روزهای گذشته شنیده بودیم از مقامات فرانسه. سخنگوی اشتون هم مذاکرات رو مثبت ارزیابی کرده. به هر حال به نظر میاد که جو متفاوتی از روز گذشته هم اکنون در جریان هست.
هانا، در مرکز رسانه‌ها در ژنو هستی، با توجه به تحولات امروز در گفتگوها چه فضایی در اونجا هست؟ برآوردها و تحلیل‌ها چیست؟
حقیقت رو اگر بخوام بگم فضا کمی برای خبرنگاران طاقت فرسای به این دلیل که مذاکرات پشت درهای بسته برگزار میشه. در مرکز رسانه‌ها آمد و شد دیپلمات‌ها بسیار کم هست و بیشتر اتفاقات در هتل اینترکانتیننتال میفته، اما چند خبر هستش که شاید بشه گفتش که کمی جنب و جوش به مرکز رسانه‌ها آورده. صحبت‌های بین خبرنگاران مطرح هم اکنون مبنی بر اینکه شاید وزرای خارجه 6 کشور به مذاکرات بپیوندند، شاید مذاکرات بیشتر از روز جمعه که برنامه ریزی شده بود مذاکرات سه روزه باشه ادامه پیدا بکنه. همچنین خبر دیگری که در اینجا شاید بشه گفتش که صدا کرده موضوعی هستش که نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد ساعتی پیش به CNN گفته که به ایران پیشنهاد شده که در ازای محدود کردن برنامه هسته‌ایش بخشی از اموال موقوفه ایران آزاد بشه. البته رقم این میزان اموالی که قرار آزاد بشه رو اعلام نکرده، اما گفته که احتمالاً نزدیک به 6 میلیارد دلار خواهد بود. به هر حال مسئله‌ای که هست اینه که مذاکرات قراره تا فردا ادامه پیدا کنه. باید دید که آیا طرفین این بار به یک توافق دست پیدا خواهند کرد یا ما شاید برگزاری دور چهارم مذاکرات ژنو خواهیم بود.
هانا کاویانی فرستاده ویژه رادیو فردا برای پوشش خبری گفتگوهای هسته‌ای در ژنو گزارش می‌داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. باز هم سری میزنیم به ژنو، این بار به علی واعظ، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن که همکنون در ژنو است. آقای واعظ، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید و اولین سوال از شما این هست که مواضع طرفین در مذاکرات در دو روز اخیر تا چه حد به همدیگه نزدیک شدن، به ویژه مواضع آمریکا و ایران؟
هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست که در چه حد مواضع طرفین به همدیگه نزدیک شدن، اما مسئله‌ای که میشه گفت بدون شک اتفاق افتاده این هست که در 10 روز گذشته، یعنی بعد از گفتگوهای ژنو دو، دو طرف واقعا سعی کردن که فضای مثبتی رو که ایجاد شده بود زنده نگه دارن و سعی کنن زمینه رو برای دستیابی به یک توافق تا جایی که ممکن بود فراهم کنند. من مثال در همین 10 روز ایران قراردادی رو با آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای امضا کرد و همینطور خبر از این آمد که ایران برنامه هسته ایش رو کند کرده و در این حال آقای ظریف صحبت هایی در مورد مسئله حق غنی سازی کردن که پیام از انعطاف پذیری بیشتر ایران میداد. و در این حال دولت آمریکا هم به شدت سعی کرد با کنگره روبی بکنه و تحریم‌ها رو به عقب برونه و بنابراین این نشونه این هست که دو طرف همچنان مصمم هستن در اینکه بتونن بر اختلافاتشون فائق بیان و به یک توافق دست پیدا کنن.
آقای عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، از اعتمادسازی متقابل در مذاکرات صحبت کردن. آقای واعظ، به نظر شما تا چه حد این اعتمادسازی انجام شده؟
فکر نمی کنم هنوز به مرحله اعتمادسازی رسیده باشیم. هدف از گام نخستین این هست که این اعتمادسازی درش صورت بگیره بدون اینکه طرفین به طور کامل خلع سلاح بشن، یعنی همچنان دو طرف بتونن اهرم‌های کافی برای مذاکرات در مراحل بعدی در دست داشته باشند، ولی در این حال اقداماتی انجام بدن که نشان از این داشته باشه که مصمم هستن برای اینکه به یک توافق دیپلماتیک دست پیدا کنن. به عنوان مثال اگر ایران قسمتی از برنامه هسته‌ایش رو موقتاً متوقف بکنه، این نشان از این داره که ایران حاضر هست در مراحل بعد هم محدودیت‌هایی رو بپذیره، یا اگر غرب بعضی از تحریم ها رو حتی به صورت بازگشت پذیر لغو بکنه، این معناش این هست که غرب حاضر هست در مراحل نهایی تحریم ها رو برداره و این اعتمادسازیه که دو طرف دارن در حال حاضر راجبش صحبت میکنن.
آقای واعظ، بالاخره سوال آخر این هست که آیا به نظر شما این احتمال وجود داره که اختلافاتی که در گفتگوهای 10 روز پیش باعث عدم دستیابی به توافق شد در این دور از مذاکرات منتفی شده باشن؟
هنوز این رو نمیشه گفت. اختلافاتی که در دور آخر به وجود آمدن ناشی از تغییراتی بودن که در لحظه آخر بر متنی که قبلا توافق شده بود صورت گرفتن و به هر حال ایران 10 روز فرصت داشته برای اینکه روی این تغییرات فکر بکنه و اگر ایده های جدیدی داره مطرح بکنه و به هر حال مسائل عمده‌ای هستن، ولی تصور من بر این هست که یا در این دور یا در دور آینده این اختلافات قابل حل خواهند بود، برای اینکه مسائلی هستند که دو طرف سال‌هاست الان دارن در موردش با هم دیگه بحث میکنن و در واقع مذاکره میکنن و با مواضع هم دیگه به طور کلی آشنا هستن، ولی چون این مسئله ابعاد فنی و حقوقی پیچیده ای داره، لازم هست تمام جزئیات مورد بررسی قرار بگیره. این امری هست که در حال حاضر داره انجام میشه و در این حال دو طرف میدونن که فرصت زیادی برای دستیابی به توافق ندارن و این جو و فضای مثبتی که ایجاد شده رو شاید بیش از پایان سال میلادی جاری نشه زنده نگه داشت.
سپاسگزاریم آقای واعظ از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. علی واعظ، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن، از ژنو با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
گزارش ها حاکی‌ست همزمان با گفتگوهای ایران و 5+1 در ژنو، حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای او با تهدیداتی مواجه شدند. روزنامه دولتی ایران از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای تیم مذاکره کننده ایران از جانب برخی محافل افراطی داخلی گزارش داده که در آن به اعضای هیئت ایرانی هشدار داده شده که ترکمنچای جدیدی در راه است و از سوی سایت خبری جهان نیوز و برخی سایت‌های اصولگرای دیگر از توزیع یک بازی رایانه‌ای در تهران خبر دادند که به نوشته آنها به بازی ترور روحانی معروف و جمع‌آوری شده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پیرامون تهدیداتی که برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند، دیدگاه یک دیپلمات پیشین ایران را جویا شده است. حسین علیزاده.
ببینید، اول بحث رو در این کانتکست ملاحظه کنیم که اگر دولت آقای روحانی رو یک دولت اصلاح طلب از نوع دولت آقای محمد خاتمی بدونیم، پس بایستی در چنین نظام ملتهبی که کشاکش قدرت درش هستش، هر آنچه که برای دولت آقای خاتمی اتفاق افتاد با کمی بالا و پایین برای دولت آقای روحانی متصبر باشیم. اگر شاهد بین در دولت آقای خاتمی آقای حجاریان مغز متفکر اصلاحات رو ترور کردن، پس بنابراین دور از انتظار هم نخواهد بود که یک همچین اقدام مشابه در این دولت اتفاق بیفته.
یعنی آقای علیزاده، شما این تحرکات رو جدی میدونید؟
بسیار جدی میدونم. ببینید، مسئله ای که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در مسیری قرار گرفته که تحولات خاورمیانه رو تغییر خواهد داشت. یعنی اون کسانی که از قبل قطع ارتباط ایران و آمریکا به پولهای کلان میلیاردی رسیدن، اینها هرگز اجازه نخواهند داد که در شرایط تحریم برای اونها سودهای هنگفتی از قاچاق کالاهایی که برای ایران تحریم شده به دستشون میرسید. اگه قرار بشه در یک شرایط عادی همه چیز سر جای خودش باشه، این منفعت‌ها رو از دست خواهند داد. و من مسئله اقدام خشونت‌آمیز، حالا در سطح بسیار شدیدش مثلا ترور یا در سطح پایین‌ترش ترور شخصیت‌ها رو حتما در پرونده دولت آقای روحانی می‌بینم و این نگرانی‌ها تا جایی هستش که شما دیدید که اخیراً آقای نقوی فرمانده بسیج اعلان کردش که فرماندهان ما آماده هستن برای هر گونه عملیات انتحاری، به رغم تذکراتی هم که از آقای خامنه‌ای دریافت کردن. به حال جناح افراطی قدرت همین دنبال اینجور اقدام ها بوده و صورت احتمال نیست.
خب حالا چنین تحرکاتی رو شما اثرگذار میبینین بر عملکرد هیئت مذاکره کننده ایرانی؟
فعلا دولت آقای روحانی در این 3-4 ماه اول حمایت های لفظی آقای خامنه ای رو البته دست گریخته داشته. خود آقای خامنه ای هم در یک مقطعی این تعبیر رو به کار آوردش که در سفر نیویورک آقای روحانی کار نابجا انجام داده. اگر از این جور تعبیرهای گزنده و تند از زبان رهبر زیاد بشه، حتما شاهد اون تعرضاتی که در دولت آقای خاتمی به وزیر فرهنگشون، به وزیر کشور آقای خاتمی تعرض شده، در نماز جمعه کتکشون، و اینها رو برای دولت آقای روحانی هم میتوان پیش بینی کرد. به نظر من فعلا این جناح افراطی قدرت به دنبال و مترصد این هستن که چه مقدار ضریب فشار رو رهبر افزایش خواهد داد.
دقیقاً همین نکته که اشاره کردین آقای علیزاده، آیت الله خامنه ای اشاره کرد بود در گذشته که تیم مذاکره کننده هسته‌ای باید دستش باز باشه و دخالت نباید در کار دیپلماسیشون بشه، ولی این تحرکاتی که امروز گزارش شده روز پنج شنبه، اینها درست یک روز پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای این گزارش ها منتشر شده، آیا ارتباطی وجود داره؟
اتفاقا شما این رو در بستر وسیع‌تر نگاه کنید، به مرتبطش بدونید با مسئله که عملیات تروریستی که در بیروت نزدیک سفارت ایران اتفاق افتاده. یعنی شما چه بسا دور از نظر نباشید که همون عواملی که اون ترور رو در اونجا انجام دادن و سعی کردن مذاکرات هسته‌ای رو تحت شعاع قرار بدن، در تهران هم به نوع دیگری دارن عمل میکنن. تفکر القاعده‌ای در ایران هم نمایندگان خاص خودش رو داره، حالا اگر چه شاید از نظر سازمانی و تشکیلاتی مرتبط به القاعده نباشن، ولی نوع رفتارشون نوع رفتار القاعده هست. اگر القاعده در بیروت بمب‌گذاری میکنه با اهداف خاص خودش، در تهران هم همون طالبان، همون القاعده، همون افراد افراطی با همون روش‌های خشونت‌آمیز متوسل خواهند شد برای اینکه این پروسه مذاکرات ایران و آمریکا یا مذاکرات هسته‌ای رو به نحوی فلج بکنه.
با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، آشنا می شدید. در گفتگو بود با همکارم بکتاش خمسه‌پور. و اما عزیزان، یادآوری می کنم که رادیو فردا همیشه و همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه های شما، به ویژه اگر که دیدگاهاتون با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا ضبط بشه. دوستان، تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیارتونه. از حق آزادی بیانتون استفاده کنید و نگید صداتون به جایی نمیرسه، که میرسه. شما پیام های خودتون رو روی دستگاه پیامگیر ما ضبط کنید، در میان گذاشتن اون با بقیه با ما.
من می‌خواستم نظر ما راجع به توافق احتمالی گروه پنج به اضافه با جمهوری اسلامی بستر برنامه اتمیش بگم. و همون نمی‌دونم که به نظر من هیچ نتیجه برای مردم ایران نداره که هیچ، چون در واقعش دردی رو درمون نمی‌کنه. چون در واقع در داخل ایران توافقی برای بهبود وضع معیشت، رفاه و آزادی مردم نمیشه.
آقای رئیس جمهور گفتن که ما به خاطر تحریم ها نیست که پای مذاکره نشسته ایم. آقای رئیس جمهور، این بازی های آخوندیسم و دیگه ملت ایران خوب خوندن، با شما 30 سال بزرگ شدن، خوب میدونن که شما چی میگید.
آقای آیت الله، بس کن بذار مردم زندگیشون رو بکنن.
به عنوان یه ایرانی ساکن ایران خواهش میخوام بکنم این پیام پخش کنین و به گوش مقامات پنج به علاوه یک و خصوصا آمریکا برسونید که آقا اصلا کوتاه نیا توی مذاکرات. تا زمانی که آقای خامنه‌ای میاد به دنیا خط و نشون میکشه و داره یواشکی بمب اتمی هم درست میکنه که آخرشه، اینا فایده ای نداره بهشون امتیاز بدن و همینطور تحریما رو باید بیشتر کنن که 2-3 ماه دیگه مردم حقوقشون قطع بشه بریزن تو خیابونا. و اینها با زبان خوش و مذاکره کنار برو نیستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اخیراً روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC آمریکا در یک نظرسنجی از شهروندان آمریکایی پرسیدن که آیا آنها از معامله هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند یا نه. نزدیک به 2/3 از بیش از 1000 نفری که در این نظرسنجی شرکت کردند گفتند که با توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا و همچنین سایر قدرت‌های جهانی موافقند. جمشید زند از رادیو فردا.
بر پایه نظرسنجی مشترک روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC آمریکا، 64% از آمریکایی‌ها از توافقی هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند، در حالی که 30% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی مخالف معامله‌ای هسته‌ای با ایران هستند. به نوشته واشنگتن پست، گرچه در گذشته هم نظرسنجی‌های مشابهی انجام شده، اما بیشتر آنها درباره ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای مهار برنامه هسته‌ای ایران و یا انتخاب گزینه نظامی بود، ولی اکنون برای نخستین بار نظر شرکت کنندگان به طور مشخص درباره انجام معامله هسته‌ای با ایران پرسیده شده است. این سؤال که آیا آنها با لغو برخی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از طرف آمریکا و کشورهای دیگر در قبال محدودتر شدن برنامه هسته‌ای ایران به نحوی که تولید سلاح هسته‌ای مشکل‌تر شود موافقند یا نه. در این نظرسنجی بیش از 70% از طرفداران حزب دموکرات، 57% از هواداران حزب جمهوری‌خواه و بیش از 60% از افرادی که خود را متمایل به این دو حزب نمی‌دانند گفتند که با انجام چنین معامله‌ای موافقند. واشنگتن پست می‌نویسد نمایندگان کنگره ممکن است توافق هسته‌ای با ایران را نپذیرند و حتی در زمانی که مذاکرات جریان دارد برای تصویب تحریم‌های شدیدتر علیه ایران تلاش کنند، ولی به نوشته این روزنامه نظرسنجی اخیر می‌تواند آنها را به حمایت از توافق هسته‌ای با ایران ترغیب کند. شامگاه سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رؤسای چند کمیسیون حساس کنگره ملاقات کرد و بار دیگر از آنها خواست تا زمانی که مذاکرات در جریان است از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کنند. روز چهارشنبه هم جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا با سناتورهای ارشد مجلس سنا به مدت 2 ساعت درباره روند مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کرد. در واشنگتن گفته می‌شود به دلیل تعطیلات 2 هفته‌ای پیش رو در کنگره آمریکا احتمال بررسی و تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران بسیار ضعیف است.
جمشید زند گزارش می‌داد. و ما در حالی که بارش دومین باران آلوده در استان خوزستان باز هم هزاران نفر را به ویژه در اهواز دچار تنگی نفس کرد، هیئتی مرکب از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس راهی اهواز شدند تا وضعیت را از نزدیک بررسی کرده و راه حلی برایش بیابند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
باران که روزگاری با ترانه می آمد، حالا در استان خوزستان با خودش آلودگی و تنگی نفس به ارمغان می آورد. بارانی که 2 هفته پیش نفس خوزستانی ها و به ویژه مردم اهواز را تنگ کرد و آنها را به بیمارستان ها کشاند، باز هم این هفته موجب شد که هزاران نفر در سطح استان خوزستان راهی درمانگاه ها و مراکز درمانی بشوند. شماری از این بیماران در مصاحبه با تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی وضعیت خود را این طور توصیف کردند.
اینجا اول که بارون زد نفس تنگ سلفه، الان هم نفس تنگ سلفه.
از بارون اولی بعد این دومی که زد دیگه الان 2 شب نخوابیدم.
در حالی که تأثیرات منفی باران 2 هفته پیش در خوزستان و دلایل آن هنوز در دست بررسی کارشناسان حوزه‌های بهداشت و محیط زیست قرار داشت، بارش دوباره آن در شامگاه سه‌شنبه و به دنبالش مراجعه هزاران نفر مبتلا به نفس تنگی به درمانگاه‌های اهواز و چند شهر دیگر استان خوزستان جدیت این مسئله را به مسئولان یادآوری کرد. هرچند به گفته احمد رضا لاهیجانزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی بررسی درباره عوامل این باران هنوز نتیجه‌ای در بر نداشته.
نتیجه مستقیمی رو نمی‌تونیم اعلام کنیم. ما بعد از اینکه بارندگی‌ها صورت گرفت، خب بحث رفع آلودگی‌ها رو داشتیم. نتایج ما هم نشون داد که بعد از بارش و همچنین باد خوبی که ما داشتیم تو چند روز گذشته، آلاینده ها برطرف شده. انتظار ما این بود که اتفاق جدیدی مشابه به وقوع نپیونده، اما این اتفاق شون دوباره رخ داد. این نیاز داره که بررسی سری جامع‌تری و گسترده‌تری صورت بگیره.
باران آلوده خوزستان نه تنها نفس مردم این استان که خلق مسئولان را هم تنگ کرده، به طوری که اسدالله موسوی رئیس فوریت‌های پزشکی استان خوزستان روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت که استانداری خوزستان تصمیم گرفته که دیگر هیچ گونه آماری از مراجعه بیماران تنفسی به مراکز فوریت‌های پزشکی خوزستان به خبرگزاری‌ها ارائه نکند. از سوی دیگر روز پنجشنبه هیئتی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای پیگیری این موضوع به اهواز سفر کردند تا به گفته شکر خدا موسوی نماینده اهواز با بررسی اوضاع به شکل میدانی این هیئت بتواند گزارشی در جهت بهبود وضعیت به مجلس ارائه کند. اینکه چه عواملی دست‌اندرکار باران‌های اخیر آلوده در استان خوزستان هستند هنوز مشخص نیست و گمان زنی‌ها میان کارشناسان درمانی و زیست محیطی در این باره همچنان ادامه دارد. از جمله مدیر کل محیط زیست استان خوزستان که دلیل آلودگی باران را وجود آلاینده‌های بسیار در هوای اهواز عنوان کرده است، عاملی که در گزارش سازمان بهداشت جهانی درباره آلودگی هوای اهواز به آن اشاره شده است. سازمان بهداشت جهانی اخیراً در گزارشی نام 10 شهر آلوده جهان از لحاظ میزان وجود ذرات معلق آلاینده در هوا را منتشر کرد که در آن اهواز به عنوان آلوده ترین شهر دنیا در این زمینه معرفی شد. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی میزان ذرات معلق در هوای اهواز 5 برابر بیشتر از سطح متوسط در جهان است.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. و ما عزیزان با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. فایل های صوتی و آخرین خبرهای ما رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا به بخش دومش خوش آمدید و یادآوری میکنم که radiofarda.com آدرس وبسایت ماست، radiofarda.com. و ما عزیزان برنامه دات کام هم امروز پخش میشه. برنامه دات کام بیشترین سهم رو در نیمه دوم مجله شامگاهی داره، اما میدونید که خبرها همیشه در سطر خواهند بود و بشنویم اونها رو از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا از ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز به وقت محلی 17 به وقت ایران در ژنو ادامه یافت. دور اول مذاکرات ظریف و اشتون در ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی در هتل اینترکانتیننتال محل اقامت طرفین انجام گرفت. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای این وزارتخانه نیز در این مذاکرات حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه شیعه عراقی موسوم به لشکر مختار برخوردار از پشتیبانی ایران، مسئولیت پرتاب خمپاره به خاک عربستان سعودی را بر عهده گرفت. عربستان قبلا اعلام کرده بود که روز چهارشنبه 6 خمپاره به منطقه مرزی دورافتاده‌ای از این کشور اصابت کرده است. روز پنجشنبه شخصی که خود را واثق البتات فرماندهی لشکر مختار معرفی می‌کرد، در تماسی تلفنی با خبرگزاری رویترز مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت و گفت این اقدام هشداری است بر عربستان سعودی تا دست از مداخله در امور عراق بردارد. همچنان در عراق انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در بازاری در شهر سعدیه واقع در شمال شرقی بغداد امروز دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. گزارش خبرگزاری فرانسه از 32 کشته خبر داده است. خشونت‌ها در عراق در سال 2013 میلادی تا به حال جان حدود 5800 تن را گرفته است. به گزارش سازمان ملل تنها در ماه اکتبر 980 تن در این خشونت‌ها کشته شدند. در اروپا دولت اوکراین روز پنجشنبه به طور ناگهانی روند امضای توافقنامه بازرگانی آزاد با اتحادیه اروپا را به حال تعلیق درآورد. پایگاه اطلاع رسانی دولت اوکراین دلیل این اقدام را بررسی کامل آثار و تبعات این توافقنامه بر همکاری‌های بازرگانی اوکراین و روسیه اعلام کرده است. اتحادیه اروپا پیشتر امضای توافقنامه تجارت آزاد با اوکراین را موکول کرده بود با آزادی خانم یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین از زندان و اعزام او به خارج از کشور برای معالجه. پارلمان اوکراین امروز طرحی را که به خانم یولیا تیموشنکو چنین اجازه ای میداد را رد کرد. نشست مشورتی لوی جرگه افغانستان امروز با شرکت حدود 2500 تن از سراسر افغانستان کار خود را برای بررسی پیمان امنیتی با آمریکا آغاز کرد. پس از ماها گفتگو میان مقام‌های دو کشور، سرانجام شب گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که دو طرف بر سر متن نهایی این پیمان به توافق دست یافتند. یکی از موضوعات مورد اختلاف دو طرف چگونگی محاکمه نیروهای آمریکایی متهم بود. مطابق پیشنویس این پیمان محاکمه این سربازان در خاک افغانستان اما بنابر قوانین ایالات متحده صورت خواهد گرفت.
سپاسگزارم حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها. عزیزان اجازه بدید که بهتون بگم که متعلق به هر طیف و رنگ رنگین کمان تفکرها و دیدگاه ها و برداشت ها و تحلیل ها که باشید، جای نظرات شما در بخش تریبون آزاد رادیو فرداست، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید. 201 202 828-72-20 و برنامه دات کام در صفحه پخش دات کام کاریست از حامد پارسی. اما پیش از اون اجازه بدید که من الهه روانشاد در کنار همکارم حسین قویمی شب و روز خوشی براتون آرزو کنیم و خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت و مجله شبانگاهی رأس ساعت 22 و بالاخره مجله نیمه شب، البته که رأس نیمه شب. خدا نگهدار تک تک شما باد.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام. هکرها و تولید کنندگان بدافزارهای اینترنتی قربانیان خودشون رو تنها از میان کاربران عادی اینترنت انتخاب نمی کنند و این فقط اطلاعات شخصی و پولی کاربران عادی نیست که از اونها قربانیانی برای حملات اینترنتی می سازند. بسیاری از نهادها و سازمانهای خدماتی، صنعتی و مالی هم از زمره هدفهای اصلی هکرهای اینترنتی هستند. کافی خبرهای یکی دو سال گذشته رو مرور کنیم تا ببینیم بدافزاری مثل استکسنت که با هدف اختلال در برنامه‌های اتمی ایران ساخته و پرداخته شده بود، چطور هزاران رایانه صنعتی در ایران و مناطق اطراف رو هدف قرار داد و خواسته و ناخواسته در فعالیت شماره قابل توجهی از نهادهای صنعتی و خدماتی اختلال ایجاد کرد. من حامد پارسی هستم و در این برنامه از سری داتام همچون هفته های گذشته با هم گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری های جدید خواهیم داشت و پیش از هر چیز به مرور چند حمله ویروسی میپردازیم که بیشترین خسارت ها رو در تاریخ اینترنت بر جای گذاشتن.
امنیت سایبر.
گرچه اینترنت رسماً از اواخر دهه 60 میلادی بیش از 40 سال پیش متولد شد، اما کاربری اون در دهه 90 میلادی عمومی‌تر شد و در دهه 90 شمار کاربران اینترنت رشدی تصاعدی پیدا کرد. اما عمومی‌تر شدن اینترنت و گسترش دنیای مجازی شکلی تازه از جرایم و خرابکاری‌ها رو به جامعه بشری معرفی کرد. جرایم اینترنتی 25 سال پیش نخستین بدافزار اینترنتی در این شبکه که روز به روز محبوبیت و کاربری بیشتری پیدا می کرد متولد شد. کرم رایانه‌ای موریس که 6000 کامپیوتر رو به خود آلوده کرد. اما از اون زمان میلیون‌ها کامپیوتر در سراسر دنیا به انواع بدافزارهای رایانه‌ای آلوده شدند و این حملات اینترنتی میلیاردها دلار خسارت به همراه داشته. سایت مشبل که گزارش‌ها و یادداشت‌هاش بر اینترنت و فناوری‌های جدید تمرکز داره، این هفته در گزارشی خسارت‌بارترین بدافزارهای اینترنتی چند دهه گذشته رو معرفی کرد و جالبه بدونید که 5 بدافزار اینترنتی که بیشترین خسارت رو از خودشون به جا گذاشتن بین سال‌های 2000 تا 2004 فعال بودند. در این بخش از برنامه دات کام مروری داریم بر خسارت بارترین بدافزارهای تاریخ اینترنت.
مایدوم 2004.
خسارت بارترین بدافزاری که از بد به تولد اینترنت تا کنون فعالیت داشته یک کرم رایانه‌ای موسوم به مایدوم است که در سال 2004 بیش از 2 میلیون کامپیوتر را آلوده کرد. مایدوم از طریق ایمیل به کامپیوترهای مختلف نفوذ می‌کرد و به محض آنکه کاربر ایمیل حاوی این بدافزار را باز می‌کرد، به طور خودکار در کامپیوتر او نصب می‌شد و با دستیابی به نشانی‌های الکترونیک ثبت شده در آوتلوک خود را برای دیگر کاربران مرتبط با کاربر قربانی ارسال می‌کرد. سرعت تکثیر این کرم رایانه‌ای بیش از هر بدافزاری است که تاکنون شناخته شده و میزان خسارت‌های ناشی از فعالیت آن بیش از 38 میلیارد دلار ارزیابی شده است.
sobic.f 2003.
این بدافزار هم یک کرم رایانه‌ای بود که ماهیتی شبیه تروجان‌ها داشت و خود را در سایه فایل‌ها و برنامه‌های دیگر پنهان می‌کرد. این کرم رایانه‌ای هم به محض باز شدن ایمیل حاوی آن خود را به آدرس‌های دیگر ارسال می‌کرد و به این ترتیب در سال 2003 بیش از 2 میلیون رایانه متصل به اینترنت را به خود آلوده کرد. این بدافزار اینترنتی در فعالیت کامپیوترهای کنترل کننده ترافیک و حمل و نقل در واشنگتن اختلال ایجاد کرد و فعالیت رایانه‌ای بسیاری از شرکت‌های تجاری را تحت تأثیر قرار داد که یکی از مهمترین آنها خطوط هوایی کانادا بود. خسارت های ناشی از فعالیت این بدافزار اینترنتی بیش از 37 میلیارد دلار ارزیابی شده است.
I love you 2000.
اما یکی دیگر از بدافزارهای خسارتبار تاریخ اینترنت بدافزار I love you بود که در قالب ایمیلی با همین عنوان به قربانیان ارسال می شد. این بدافزار برای سرقت رمزهای دسترسی اینترنتی طراحی شده بود و به محض باز کردن ایمیل خود را به 50 آدرس اول ثبت شده در آدرس بوک ویندوز کاربر ارسال می کرد. بیش از 500 هزار کامپیوتر در سال 2000 به این بدافزار اینترنتی آلوده شدند و خسارت ناشی از فعالیت این بدافزار بیش از 15 میلیارد دلار ارزیابی شد.
کد رد 2001.
کد رد یک کرم رایانه‌ای بود که در سال 2001 کامپیوترهای مجهز به ویندوز 2000 و ویندوز NT را هدف قرار داد. این بدافزار اینترنتی در فعالیت سایت رسمی کاخ سفید اختلال ایجاد کرد و موجب شد بسیاری از سایت‌های دولتی دیگر در آمریکا فعالیت خود را برای مدتی متوقف کنند. این بدافزار اینترنتی به طور اتفاقی 100 IP اینترنتی را انتخاب می‌کرد و در میان کامپیوترهای متصل از طریق این IP‌ها به دنبال کامپیوترهایی می‌گشت که به ویندوز مجهز بودند و خود را به آنها منتقل می‌کرد. در سال 2001 یک میلیون کامپیوتر به این بدافزار اینترنتی آلوده شدند و خسارت ناشی از فعالیت این بدافزار 2.6 میلیارد دلار اعلام شد.
سلامر 2003.
اما پنجمین بدافزار خسارتبار تاریخ اینترنت یک کرم اینترنتی دیگر بود که موجب عدم دسترسی به وبسایت‌های موجود بر یک هاست اینترنتی می‌شد و فعالیت آن روند عمومی ترافیک اینترنت را آهسته می‌کرد. این بدافزار اینترنتی خود را روی بسته‌های در حال انتقال در اینترنت بارگذاری می‌کرد و میزان گسترش آن هر 8.5 ثانیه دو برابر می‌شد. با این حال مقابله با آن باعث شد که این بدافزار نتواند بیش از 200 هزار کامپیوتر را به خود آلوده کند. در فهرست قربانیان این بدافزار اینترنتی دستگاه‌های خودپرداز بانک آف امریکا، سیستم پاسخگوی خودکار تلفن اورژانس آمریکا در ایالت واشنگتن، خطوط هوایی کانتیننتال و نیروگاه هسته‌ای در اوهایو آمریکا به چشم می‌خورد و خسارت ناشی از فعالیت آن بالغ بر 1.2 میلیارد دلار ارزیابی شده است.
شبکه‌های اجتماعی.
اما در بخش شبکه‌های اجتماعی این هفته هم نتایج دو بررسی صورت گرفته در مورد توییتر و فیسبوک رو مرور می‌کنیم. یک بررسی اینترنتی نشون میده که در میان کاربران میلیونی توییتر نیمی از کاربران رو شهروندان 5 کشور جهان تشکیل میدن.
این بررسی که نتایج آن در وبسایت استاتیستا منتشر شده نشان میدهد که آمریکایی‌ها به تنهایی نزدیک به 1/4 کاربران فعال توییتر را تشکیل میدهند. بعد از آمریکا، ژاپن نزدیک به 10% از کاربران توییتر را در خود جای داده و اگر تنها 3 کشور اندونزی، بریتانیا و برزیل را به این فهرست اضافه کنید، به فهرست 5 کشوری می رسید که نیمی از کاربران فعال توییتر در آن اقامت دارند. اگر به این فهرست 8 کشور اسپانیا، عربستان، ترکیه، مکزیک، روسیه، آرژانتین، فرانسه و کولومبیا را اضافه کنید، به 13 کشوری می رسید که 3/4 ترافیک توییتر از آنها می آید. و این به آن معناست که کاربران اینترنتی در 183 کشور جهان تنها مشارکتی 25% در تولید محتوای توییتر دارند.
اما یک بررسی اینترنتی دیگه نشون میده که تنها 47% از کاربران فیسبوک به این شبکه اجتماعی عظیم به عنوان منبعی برای کسب خبر نگاه میکنند.
این بررسی هم که نتایج آن در وبسایت استاتیستا منتشر شده نشانگر آن است که در میان شبکه‌های اجتماعی سایت ردیت در جذب کاربرانی که به دنبال اخبار تازه هستند موفق تر است. بر اساس این بررسی 62% از کاربران ردیت این شبکه اجتماعی را برای کسب خبرهای تازه دنبال می کنند و بعد از ردیت این توییتر است که سهم بیشتری از کاربران به دنبال خبرهای بروز شده هستند، سهمی بالغ بر 52%. در میان کاربران فیسبوک کمتر از نیمی از آنها یعنی 47% به این شبکه اجتماعی برای دریافت خبر سر می زنند و این نسبت برای شبکه اجتماعی رقیب آن یعنی گوگل پلاس کمتر از 1/3 است.
به پایان برنامه دیگر از سویه.com رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.